الله على أعضائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، بحث راجع به أدله حرمت ریا بود. یکی از آیاتی که برای حرمت ریا بهش استدلال شده این آیه شریفه سوره مبارکه ماعون هست که فرموده است که فبین المصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراهون. تقریب استدلالش خصوص سه تا مقدمه داره. یکی این که بین چه به معنای حلول شر باشه یا حلاف یا عذاب یا خوف یا که بعضی و قبل این گفتن کلمه ایست که تو قاله این در حلکت که حلاکت باشه این کلمه به کار برده میشه. بعد تبدیل یا معانی قریب به این معانی که ذکر شد، این ظاهر عرفیش وقتی میگن وای به حال کسی که این کار انجام بده، اینه که معمل عملیست که نباید انجام بشه. این مقدمه دیگر هم این بود که ظاهر آیه که فرمود از وای به حال نمازگزارانی که از صلات انساهون الذین هم یراهون و یمنعون الماهون ستا وقت بوده، یعنی که این هر کدام از اینها علت هم برای این که این رئیس برای اونها اثبات شده، نه اینکه مجموعشون با هم باعث این مطلب شده باشه. لذا حرمت هر کدام استفاده میشه. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که برای ظاهر اولی آیه این است که ریا مقصود آیه شریفه ریاض از صلاح اوناست. وقتی میگن وای به حال نمازگزاران، اونایی که نمازشون رو ترک میکنن، اونایی که ریا میکنن، یعنی ریا میکنن تو نمازشون. ظاهرش اینه، لااقلش اینه که اطلاق براش منعقد نمیشه که یراهون در هر عملی، توی سر انفاقشون هم ریا میکنن، جبه رفتنش هم ریا میکنه. لااقل که اطلاقی منعقد نمیشه این ذکر مستندین قبل داره که اگر قرینه نباشه مایست نخول قرینیه هست و باید اجماع میشه. لذا از آیه بدن بیش از حرمت ریا در صلات استفاده نمیشه. حالا که میشه باید های خصوصیت تعدی کرد به سایر واجبات تعبدی مثل حج، مثل وضوء، مثل غسل، اما اعمال غیر تعبدی مثل جهاد، مثل اداعی دین، این دیگه نمیشه تعدی کرد. شاید خصوصیت داشته ریا فقط در این تعبدیات شاید حرام کرده باشه. این تبدیل استدلال به آیت و اثبات حرمت ریا در تعبدی داد.
تو بنابرای جزوه نماز تو همون تعبدی داد میشه حیثش ببین یه وقتی یه چیزی برمیگرده به این که شاید اگه وقت بحث طلب بود مثلا امر اشاره میکنه به نماز، یه چیزی که مربوط به طلب مولا بود یه شد بگیم که نماز یا مثلا کوتاهی کردن در انجامش، این آدم می شد بگیم مثلا نماز چون اهمیته، مثلا اگر این
مطلوب شده در نماز یا ترکش یه همچین قابی داره نمیشه تبدیل کاری نماز،
ولی با توجه به این که مسئله ریا مناسبتش این نیست که حالا این نمازشون خیلی اهمیت زیاد تره، این بخشیست نکتهیست که احتمال خصوصیتی درش داده بشه که چون اهمیتش خیلی زیاده. اگر خصوصیتی باشه نامحالا در اینه که این از اموریست که باید حتما لله انجام بشه، این جهت خصوصیت اگر باشه که این باید میشه که انسان تعبدیل غیر تعبدیات نکنه. این فهم عرفیه اینه که خصوصیتیه در این جهت خصوصیتی نکنه. عرض کنم که این استدلال به این آیه شریف است. اشکالی که در این استدلال میشه مطرح کرد اینه که این آیه شریف ناظر به صلات فریضه نه هر نمازی ولو نماز شب مستحبات رو نمیگه، که میگه فضاین رو للمصلین، اونایی که فرائضشون رو صلات فریضه رو اتیان میکنن اینها رو که فرمان اگر ریا بکنن در صلات فریضه وای به حالش. خب کجا میدیم این آیه ناظر به صلوات فریضه قرینه الذین هم عن صلاتهم ساهون؟ چون ترک نوافل و سهر نوافل یعنی این که انسان آنی توجهی بکنه ترک بکنه اون که حرام نیست، به ظاهر آیه اینه که اینم حرامه هم صلاته ساهون، معلومش این ناظر به فرائض. خب از اون طرف صلوات فریضه اگر درش ریا حاصل بشه قصد قربت خلل پیدا میکنه، قصد قربت که خلل پیدا کرد فریضه چی میشه؟ باطل میشه. بنابراین کسانی که در فرائض ریا میکنن یعنی صلوات فریضه ریا میکنن در حقیقت اونا رو باطل دارن انجام میدن. خب کسی که نماز فریضه رو باطل انجام بده معلومه مستحق عقوبته و این وای به حال اوه، اما این دلالت نمی کند که این عقوبت به خاطر ریاشه، لعله به خاطر چی باشه؟ ترک فریضه باشه، نه اینکه دو تا عقاب داشته باشه، یکی برای اینکه ترک فریضه کرده یکی برای اینکه ریا کرده. اگه حرمت ریا مستقل باشه خودش ریاضی نفس حرام باشه دو خیلی خواب میشه، یکی اینکه چرا تو نماز رو ترک کردی یکی اینکه ریا کردی، ولی این از آیه استظهار نمیشه. لعل این غیری که در آیه خداوند بر اینها گفته به جهت اینه که اینا ترک فریضه کردن در حقیقت فریضشون رو باطل انجام دادن، سزا مستحق و قوبت شدن از این در نمیاد که خود ریا هم این هفته هیچیه حرام. یه اشکال ممکنه کسی بکنه اینجا به این جوابی که ما از استدلال به این روایت دادیم کسی ممکنه اشکال بکنه بگه که یعنی از مستدل دفاع بکنه بگه این آیه اطلاق داره، این شامل می شود اونجایی که شخصی نماز فریضه رو اندلنان ریاعن انجام میده، بعد خونم که رفت در خلوت میره نمازش رو اعاده می کنه، مقصد که میره ریاعن نماز می کنه خونم میاد دوباره یه بار که نمازش اعاده می کنه، اطلاق این آیه می گردش وای بر نمازگزارانی که در نمازشون ریا می کنن ولو این نه که بعد این نماز رو اتفا نمی کنن و دوباره آدم کنن، این هم وای به حالشون. اگر این هم وای به حالشون این هم مشکلشون نداد که ترک فریضه کردن، فریضه رو که انجام دادن که این هم مشکلشون رو ریا کردن، پس معلوم شد خود ریا این نفسه چیه؟ حرمت داره. پاسخ این اشکال این است که سیاق آیه را اگر انسان نگاه بکنه با آیه قبلی اینه که این آیه آیات ناظرند به نمازگزارانی که یا در کل وقت نمازشون رو ترک میکنن، چون امثلات صاحون محصولی در کل وقت قافله و الا اگر در بخشی از وقت از نمازش قافل شد بی توجهی که از نمازش نخون بعد در آخر وقت نمازش خون، این که بی مفتهی رقاب برش نمیشه که وقتی که میگه امثلات صاحون یعنی که اینا کل نماز کلن ترک میکنن انجام میدن، در کل وقت انجام میدن، یا اگر انجام میدن ریایی انجام میدن، یا نمیخونن نمازاشونو یا میخونن ریایی میخونن. یعنی چی؟ یعنی در کل وقت نمازی که میخوند نماز ریایی، یعنی که دو تا نماز بخونه، یه نماز داخل وقت یه نماز خارج از وقت. این که جمع بین دو نماز میکند آیه نمیگردش، آیه ناظر به کسانی است که یا کلا نماز رو ترک میکنن یا وقتی هم چون نماز رو میکنن یه نماز ریایی ازشون ناظر میشه. این مقتضای سیاق اینه اندرسن صلات صابون، این مقصود اینه که صابون شدن کار که طبیعی نمازه، صابون یعنی کل این طبیعی صلات بین الحجین از روح تا غروب که خداوند هم واجب کرده که مساجد و متعددی میتونه داشته باشه، نماز تو خونه، نماز تو مسجد، نماز اول و وسط و آخر و کلا این طبیعی رو صابون بهش اهمیت نمیدن، ترکش میکنه. اونجا هم که یراهون این یراهون در این نه در فرقی از اون را اون و فرق دیگر را خواهد میخواهد میدارن، این انصافا از آیه فهمیده نمیشه. این مطلب شکم ما در همیشه اطلاق رو کنیم کافیه، یعنی اطلاق منعقد میشد، میشد استفاده بکنیم که این آیه داره حرمت ریا را اثبات میکنه. اما اگر حتی شک کردیم و همون این بیانی که عرض کردن، این آیه اصلا نازل رو افراد است که کلن نمازشون ترک میکنن یا کلن رو ریای انجام میدن. دقیق فرمودید؟ یعنی کلن که میگم از این در همه وقت نمازی که از این ساده میشه یه نماز ریاییه. اما اون کسی که دو تا نماز بخونه، هم نماز در بعضی و نماز خالص بخونه، در بعضی و نماز ریایی بخونه، اینو ترغیب هم بکنیم که آیه شامل این میشه یا نمیشه، در تبورش تشکیل هم که بکنیم دیگه نمیشه استدلال آیه کرد. این راجع به آیه آیات مذکوری که عرض کردیم. دلیل دیگر این توسط به این آیه شریفه است که در سوره مبارکه نساء آیه 38 وارد شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا. خب این آیه به دو تقریب ممکن ازش استفاده حرمت ریا بشه. تقریب اولش اینه که در این آیه ریاکار را غیر مؤمن به خدا و روز قیامت به حسابش آورده. الذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله، یعنی آدمهایی که انفاق میکنن رياء الناس، اینا مؤمن به خدا و پیغمبر، ایمان به خدا و پیغمبر نمیآورند، اینا غیر مؤمنند. و خب غیر مؤمن هم که مسلمن مستحق عقوبته. این ریاکاران اینجوری که انفاق ریایی میکنن نامستحق عقوبت هست. جدا این معلوم میشه که عملشون چیه؟ حرامه. خب این تقریب اشکالش واضحه و اون اینه که اگر در آیه تنزیل حکومت بود میگفت که الذین ینفقون اموالهم ریاء الناس لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، این واب نبود. یا در روایتی میگفت که مثلا یا آیه میفرمود که از منفق ریاءً به منزلت کافر به کل کافر چه غیر المؤمن. اگر لسان حکومت بود، لسان تنزیل بود، این شد حالا جا داشت که انسان ادعا بکنه که این تنزیل به لحاظ استحقاق و عقوبته، یعنی همونطوری که کافر عملش مقبوضه و مستحق و عقوبته، کفرش عدم ایمانش همچنین منفق ریاءً هم عملش مقبوضه و مستحق عقوبت میشه. اگر تنزیل بود حکومت بود میشد بگیم این به خاطر الحاق در حکم، این همون حکمی که او داره این هم داره، ولیکن این ظاهرش اینه که باب عرض اوورده تنزیل نیست. دانش رو که اصلا حقیقتاً انسانی که یعنی آیه ناظر به کسانیست که حقیقتاً ایمان به خدا و روز قیامت ندارن، میگه اونا که انفاق میکنن ریاهم و ایمان نمیارن به خدا، یعنی واقعاً ایمان ندارن به خدا و روز قیامت. چنانچه در آیه بعدش هم آیه 39 میفرماد ما ذا علیهم لو آمنوا بالله و یوم الآخر، چی میشد؟ چی بر اینا بود که اگر اینا ایمان به خدا و پیغمبر می آوردن؟ آمین، اینا ایمان ندارن، اینا ایمان می آوردن به خدا و پیغمبر. پس این آیه به صدد کسانی هم که دو تا ویژگی دارن، هم انفاقشون ریایی هم کافر هست، کفار از غیر منفقین، یعنی ریاکاران از کفار، این آیه داره مذمت میکنه. ولو اینا تظاهر به اسلام هم بکنن مثل منافقین، یا حتی بعضی از افرادی که خودشون هم خیال میکنن واقعا ایمان دارن، همین به زبان از اول بچه بهشون گفتن خدای هست، دینی هست، پدر و مادرشون، اینا یه لغلغ لسانی کردن، گاهی خودشون گول میخورن، فکر میکنن واقعا چیان معتقدن، اما وقتی که پای عمل در میان میاد میان چی بینن؟ مال حاضر نیست در راه خدا انفاق بکنه برای خودنمایی. این در ته دلش ایمان نیست، در باطن وجودش ایمان به خدا و قیامت نیست. و اگر ایمان جدی و انسان به خدا و قیامت داشته باشه، معمولا نمیخوام بگم تکلف نداره، و معمولا به خاطر حرف مردم و دید مردم کاراش انجام نمیده، برای ثواب خدا انجام میده، ریا نمیکنه. پس این آیه ظاهرش که ایمان ایمان حقیقیه، یا ناظر است به کفار یا منافقین یا حتی افرادی که خودشون هم قیاد میکنن که مومنن، و در حالی که ایمان لما یک خلال ایمان فی قلوبه حیبت هست. آیه ناظر به این اشکال نداره، آیه یک دسته از ریاکاران که جزء کفار هستن حیبت هست، اینا رو داره مذمتش میکنه، چه اشکالی نداره که ولو ریا از مومنین هم صادر میشه از مناظر، اما این آیه ناظر به ریا صادر از کفار که خب دلیل نمیشه. تنزیل خلاصه در آیه چیه؟ استفاده نمیشه. این تقریب اول ناظره. البته یه اشکال دیگه هم در این تقریب اول هست که به فرضم حالا ما بگیم این آیه ناظر به تنزیل هست، ما منکر شدیم، حالا فرض کنیم تنزیل بود لسانش، خب ما در تنزیل اینو گفتیم که اینطور نیست که یک تنزیل وقتی شد همه آثاری که بر منزلون علیه هست بر منزل هم متنفه بشه.
گفتیم در تنزیلاتی که یه قدر متیقنی وجود داره، خب لعل متکلم اکتفا کرده که همون قدر متیقن، تنزیل صلاح به همون قدر متیقن میشه. مثل که میگه الفقهاء خمرا، خب این مقدارش استفاده میشه که همونطور که خمر حرامه فقهاء حرامه خوردن میشه. اما اگر یک کسی هم نوشید حد میخوره، آیا فقا هم نوشید حد میخوره یا نه، این دیگه استفاده نمیشه. و لعلا متکلم هم همون مقصوش همون برمتی تو دیشه قرض متفقه. اگر تو افعارت ذکر میشد میگفت الفقا و همرون فل حج فل اثر، میگفتیم الاثر اطلاق داره، هم حرمت رو میگیره هم ثبوت کفاره رو میگیره. اما یه لحظی که ما در کلام نداریم که به دلالت اقتضا میگیم تنظیر اگر دلال اثر نباشه لغوه. خب یکشوی برای اون اثری که این از لغویت خارج کنه همون اثری که قدر مدید کنه. بله گفتیم جاهایی که قدر مدید کنی در بین نباشه، دو تا اثر باشه و اینا هیچ کدومشون قدر مثلا در همین البقا و کمران هم نظافت هم حرمت فرض کنید که اینا دو تا اثر بارز باشه، یکیش قدر مدیت نباشه فرض کنید. خب اینجا میشه گفتش که متکلم وقتی گفت البقا و کمران اگر مرادش یکی از خصوص یکی از این دو تا اثر باشه، کلامش میشه کلام مجمل که نام به درد نمیخوره. ما نمیفهمیم بالاخره تمدید که به لحاظ حرمت یا به لحاظ چی نجاست. خب و این که متکلم بخواد یه حرفی بزنه که سامع نفهمه چی گفت، خلاف ظاهر حال متکلمه، اینه که در مقام بیانه بخواد یه حرفی بزنه که از حرفش یه چیزی فهمیده بشه، نه که کلام مجمل گنگی بگه بره که یکی ازش فهمیده نشه. از اون طرف هیچ کدوم از اینا که تعیین نداره که بگیم خصوص نجاست مرادش یا خصوص حرمت، نظام میگیم هر داشت مرادش بوده، چون اگر یکی به خصوص بود باید بیان میکرد. در جایی که قدر متیقن نباشه میگیم همه یا آثار، اما اونجایی که قدر متیقنی داشته باشه که او برای اینکه کلام از لغویت خارج بشه و از اجمال محض خارج بشه همون کافیه، متکلم هم احتمال داریم به اون اتفاق کرده. اینجا دیگه نمیتونی بگیم که همه آثار تنزیل به لحاظ همه آثاره، این کبرا. حالا تطبیقش در مقام، در مقام هم یه قدر متیقنی وجود داره. به فرضم بفرماید المنافق به منزلت غیر مؤمن، خب غیر مؤمن مسلماً این که لا یؤمن بالله والیوم الآخر مسلماً استحقاق عقوبت داره، یعنی در استحقاق ثقاب قطعاً این اثر اثری است که برای غیر مؤمن هست و برای ریا هم این ثابت میشه، چون ریا که بله ببخشید عذرخواهی میکنم شما گفتم عرض کنم که در چیز غیر مؤمن مسلماً غیر مؤمن مسلماً مستحق ثواب الهی نیست، یعنی عملی که انجام میده کافر بر اعمالی که انجام میده ثواب نمیکنه، مستحق ثواب نیست. این آیاتی هم دارید در این زمین. و ریاکار مسلماً در عدم ثواب با کافر مشترکه، یعنی این تنزیل چه به لحاظ همه آثار باشه چه به لحاظ بعضی آثار باشه عدم ثواب مسلم درش هست، چون که دیگه ریا آره چون عملش برای خدا انجام نداده ریا ثواب مستحق ثواب نیست. پس به لحاظ این اثر میدونیم حتما تنزیل اتفاق افتاده عدم ثواب، اما نسبت به عقاب شک داره. اگر ریا حرام باشه به لحاظ عقاب هم منحق به غیر مؤمن ریا کنه، اگر عقاب حرام نباشه تکلیفا به لحاظ عقاب منحق به اون نیست، ولی در عدم ثواب قطعا مشترکن با اون.
چون اینجا یه قدم قیقنی وجود دارد که عدم استحقاق ثواب بوده باشد، اصلاح نمیتونیم بگیریم اینجا از تنزیل و بگیم همه آثاری که کافر داره که یکیش هم استحقاق عباده، او برای ریاکار هم چیه؟ ثابته. از اون کبرای کلی میدیم گفتیم در تنزیلات هر جای قدم قیقنی داشته باشیم بیش از قدمات یقین با تنزیل اثبات نمیشه، اینجا هم تفکیق میکنه، اینجا یه قدمات یقینی داره. حتما اگر این تنزیل باشه، چه ریا حرام باشه، چه ریا حرام نباشه، در عدم ثواب مسلما تنزیل هست. بیش از عدم ثواب در عقاب هم این تنزیل اتفاق افتاده، ملحق شده یا نشده، این مشکوکه. اینه نمیتونه اثبات کنی.
خب
بلاخره اگر ما از او بگوستم بگیم که بلاخره ریا چه حرام باشه چه حرام نباشه، ریاکار مستعد ثواب هست که دید چه باشه؟ میگه نیست. پس قبل مسلما این تنزیل به لحاظ ثواب اتفاق میشن، اما آیا به لحاظ عقاب هم تنزیل بوده، یعنی در این تنزیل عقاب هم لحاظ شده یا نه، اینش نمیدانی. اگر عرف بگه من نمیدانم این تنزیل به لحاظ ثواب هست یا فقط به لحاظ عقاب هست، هم داره باشد یا به لحاظ این باشه یا به لحاظ اون باشه، یکیش برد. مثل مثالی که گفتن یا نداختن یا آورن، یکیش برد. یعنی اینجوری باشه خوبه. اما به نظر او این از مواردی که مردد است که تنزیل به لحاظ این اثر است یا اون اثر. اینجا بگیم که برای اینکه کلامش مجمل محض نباشه میگیم هر دو رو داره، ولی اگه یکی مسلما فهمیده میشه، شکل در این که اون یکی هم فهمی نمیشه، این قاطعه نمیشه از تنزیل استفاده کرد. این تقریب هست. تقریب ثانی اینه، دقت کنید، این تقریب خود چند تا مقدمه داره. یه مقدمهش اینه که مربوط به اعراب این آیه شریفه میشه. در این آیه شریفه فرموده است که الذین والذین ينفقون اموالهم والذین ينفقون ریاء الناس اموالهم ریاء الناس فلا یؤمنون بالله والیوم الآخر. این الذین در اینجا از نظر اعرابی سه تا احتمال درش هست. یکی این که عد باشد به الذین در آیه قبل. آیه قبل اینجوریه، عرض کنم که آیه شریفه، من از دو تا آیه قبلش بخونم تا معلومش میپرم. آیه 36 و عبد الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عبد الله بلا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسان و بذی القربى و اليتامى و المساكين و جار القربى و جار الجنب و الصائم و الجنب و الجنب ابن السبيل و ما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من کان مختالا فخورا الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و يكتمون ما آتاهم الله من فضله. نعمت هایی که خدا بهشون میده اینا رو پنهان میکنن، با اگر انفاق بکنن، خرج بکنن، خودشون دیگران اینا بروز پیدا میکنه، اینا کتمان میکنن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس. این اگر عطف اون الذین قبلی بشه، هر دو اینها بیان مختال فخور میشه. ان الله لا یحب من کان مختال فخورا. مختال فخور چیا؟ اونایی که یبخلون و یعملون الناس بالبخل، اونایی که ینفقون اموالهم رئاء الناس. خب یه احتمال در اعراب باید، احتمال دوم این است که این الذین در این آیه عرض باشد به کافرین در آیه قبلی آخر آیه و اعتدنا در آخر آیه می خود و اعتدنا للکافرین عذاب المهینا والذین ینفقون، یعنی اعتدنا للذین ینفقون اموالهم رئاء الناس عذاب المهینا. اعتدنا للکافرین عذاب المهینا وللذین ینفقون اموالهم، برای اینا عذاب علیم آماده کردیم. اینم یه احتمال سوم این است که نه اصلا عرض نباشه، واقع سیناس باشه و این جمله الذین مبتدا باشه و خبرش محذوف باشه و الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله والیوم الآخر اولئک مثلا چی؟ قرآن و شیطان مدنن یا فولایکه اشکیطان و قرین لهم، یه همچین چیز خبر اینجوری میگیریم. اون وقت این تعبیر و من یکن شیطان و لهو قرین در زیل این آیه، این خودش قرینه میشه برای اینکه خبر محضور چیه؟ عبارت است از همین که قرین همش شیطان. پس اینجوری میشه الذین ينفقون اموالهم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس لا یؤمنون بالیوم الآخر الا بالیوم الآخر قرین همش شیطان. و عرض کنم که من یکن شیطان له قرینا فتا قرینا صغرا را حذف کرده کبرا را بشه، درست که این در قرآن خیلی زیاده، میدونی عدد زیاده که خبر را حذف میکنه و به جای خبر یه کبرا میذاره که صغرای برای صغراش همون خبر محضور میشه. این هم یه احتماله، این یک مقدمه نسبت به اعراب آیه، مقدمه استدلال اعراب آیه هست که سه تا احتمال در این آیه هست. مقدمه دوم این است که هر کدوم از این احتمالات ما بگیریم مستفاد از آیه این است که اینا در از کنم تطمیه مقدمه اولا عرض بکنم. بنابر احتمال اول که این عرض شد به الذینه قبلی، ظاهر آیات این شود که این که فرمود که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا الذینه یبخلون و الذینه عرض کنم که یونفقون، ظاهرش میشه که این اوصافی که در این آیات شده خود این اوصاف هم محبوب خدا نیست. میگه کسی که این کارا رو بکنه من دوستش ندارم، یعنی اون کار من دوست ندارم.
فرمورفینه. طبق احتمال دوم هم یعنی این عذاب برای کسی که انفاق میکنه، عذاب مهین برای کسی که انفاق میکنه ریاعاً ثابته. طبق احتمال سوم هم معناش اینه که کسی که انفاق ریاعی میکنه شیطان قرین او خواهد. این مقدمه اول تمام. مقدمه دوم اینه که این امور سگانه این که برای منفق ریا در این آیات اثبات شده، یعنی عدم حب طبق احتمال اول، عذاب مهین طبق احتمال دوم، اقتران به شیطان طبق احتمال سوم، این ستا مال مجموع انفاق ریا و عدم ایمان نیست. ظاهر این که عرض میکنه ینفق بلا این انحلال، این هر کدوم از این کارها باعث میشه که محبوب خدا نباشه انسان و این عمل خدا دوست نداره. هر کدوم از این کارها باعث عذاب مهم میشه، هر کدوم از اینها باعث اقتران شیطان داره انسان میشه. ظاهر این عرض ها گفت این انحلال، این قبلا هم توضیح داره. به علاوه که اینجا یه نکته هم هست که خود عدم ایمان به خدا و رسول خودش به تنهایی مسلماً عملی است که دی نفسه، چیزی هم به زمینه نشه لا یه خودا یوجه برده موجه عذاب مهینه، باعث اقتران شیطان میشه خود همین عدم ایمان. و اگه بنامش اون یکی هم علت مستقلی نباشه، جز اون علت باشه زمینه کردن بهش، به این یکی وجهی نداره، چون خودش به تنهایی علت کامه. اون اگر بخواد جز اون علت بخواد باشه و زمن او در مقابل این علت بی اثر بی وجهه، اما اگر خودش علت مستقل باشه اضافه کردن به این خوبه. میگیم او و این، یعنی هر کدوم باشن این آثار رو دارن. و این نقطه هم خودش قدیمه میشه که اینا دوتا سبب مستقل هست. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که هر کدوم از این امور ثلاثه که آیه میگه بر انفاق ریاهن مترتبه، هر کدوم از اینها مراد خداوند متعال باشه، چه احتمال اول، چه احتمال دوم، چه احتمال سوم، از آیه حرمت استفاده میشه، حرمت انفاق ریا هست. اما بنابر احتمال دوم که خیلی واضحه، اگر خداوند فرمود کسی که انفاق ریا می کند این عذاب مهینی برای خدا آماده کرده، خب این واضحه که این انفاق ریا خودش حرامه. اینه جای بعد عمده اون دو تا احتمال. روی احتمال اول که عدم حب، که ظاهر آیه بکنیم اینه که خود انفاق ریاون امنیست که لا یحبه الله، این عدم حب ولو به حسب مفهوم عرفی و لغویش عمد، هم لغتاً عدم الحب عمد، هم با حرمت میسازه هم با کراهت میسازه. دوست ندارم این رو، یا از باب اینه که عمل حرامیه، یا از باب اینکه عمل مکروهیه، خوشم نمیسازه بهش، با هر دو میسازه به حسب لغت. چون نفی حب هم با کراهت سازه بداریم، عمل مکروه عمل که لایوه حبی بهش تعلق نگرفته، عمل حرام عمل که خوبی بهش علاق نگرفته. بس به معنای لغوی هم، بس به معنای عرفیش هم همه. یعنی الان معلوم مثلا یا آهن فلان کار مثلا پدر میگم دوست ندارم تو این کار رو بکنی، این انصافا از اون حرمت فهمیده نمیشه در عرف. هم میسازه با این که این عمل عملی که نباید انجام بشه، هم عملی که خوب نیست، اولای همه این فرقش با هر دو میسازه. بله به عمل مباح که مستبد طرف اینه واحد منحه هست،
و عمل مستحب و واجب لایق فعل نیست. وقتی میگم من دوست ندارم، یک نوع کراهتی، مرتبه از کراهتی استفاده میشه. حالا به رفع کراهت شدیده که در حرمت است یا کراهت خفیفه که در کراهت اصطلاحی، این فهمیده میشه حرمت. بلکه انصافش اینه که ظهور در حرمت نداره. بلکه در خصوص استعمالات قرآن ما تتبع کردیم، دیگران نمیدونم این گفتن ادعا کردن دانه آرگوی هم داره مطلب که استعمالات آیات قرآن که بررسی میکنیم در تمام موارد غیر از این مورد که حالا محل بحثه، به استثنای مورد در تمام موارد اینه، لااقل در جل موارد، یعنی در عمده موارد، این در مواردی استعمال شده که اون عمل عمل حرامه، مثل اسراف، مثل نمیدونم کباب گناهان کبیره، مثل عرض کنم که کفر، مثل فسق، مثل امثال اینا، تعابیری که قرآن به کار برده لا یحبای قرآن، اگر شما تتبع بفرمایید ببینید که اینا در نوع استعمالات اینها در چیه؟ در عدم حرمت. حالا بخواید برای نمونم بخواید یه چند تاشو ببینیم الان اگر انشاءالله توفیق بشه سریع ببینیم بشه سرچ بکنیم. بله 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 حالا اینا خودتون تتبع باشن الان معطل میشه ایده خانیم بله مثلا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. اعتدال میشه تعدی به دیگران ظلم. یا مثلا فرمان والله لا يحب الفساد. خب فساد معلومه که خدا راضی نمیشه بهش. لا يحب والله لا يحب كل كفار اثيم. گناهکار. عرض کنم که یا لا يحب الكافرين. لا يحب الظالمين. در لا يحب الظالمين این من یه تأیید گفتم جلد موارد به خاطر همینا که گفتم کل یا جلد، چون آیه فرمود به عمل الذين امنوا وعملوا الصالحات یا فیوفیهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. ممکنه کسی استفاده بکنه که بگه این آیات عرض کنم که مقصود از ظلم مثلا عامه، مثلا در این آیه این اشکال ضعیفه، چون در آیه قبل فرمود به عمل لذین کفروا و عذبهم عذابا علیما و ما لهم من ناصرین و عمل لذین آمنوا و عمل الصالحات و یوفیهم اجورهم و الله لا یحب الظالمین. این ظالمین خود به همون کفار. ولی در ظالم کلا ممکن اگر مقصود ظلم به نفس باشه، خب ظلم به نفس مراتبی داره، بعضی مراتبش ممکنه بگیم که مثلا کسی هم که عمرش به بتالت و لغ و اینها چیز میکنه، اینا یک نوع ظلمی، اما این مثلا حرامی. یه شبهه اینطوری من تو ذهنم هست که لایق بود ظالمیش، ولی موارد دیگر باز آیه همون این الله لایق من کان خوانن خیانت کار قصیم لایق بود الله و جهرد سوء من الهول که همون دیگر لا يحب المفسدين لا يحب المعتدين لا يحب المتركين عرض کنن لا يحب الخائنين لا يحب المستكبرين
لا یحب الفرحین. حالا این فرحین هم اگر حالا در فرح اگر به معنای اون شدت شادی که انسان از خدا کلن غافل میکنه بگیریم، یعنی مثلا مرتبه از اوج بیا مثلا تکبر بگیریم، حرام اگر اون نگیریم نه این در حرمت نمیشه. باز آیات دیگه همینجا لایق و کل مختار فخور در یه آیه دیگه هست و خود همین آیه هم حسب موردش آیه که محل بحث ما هم هست اینم چیه؟ در آیه فرموده است که این آیات قبلیش که خوندی اینجوری بود دیگه، در اینجا هم کار مختارم فخور، حالا در اختیال فخر و بعد انشاءالله برد خواهیم کرد، در اختیالش که گفتیم اختیالم حرامه قبلا اثبات کردیم. پس این که استعمالات رائج قرآن حتی اول اگه ندیم کل موادش استعمالات رائج قرآن این است که لایحه رو در حرمت استعمال کرده، این منشأ میشه انصراف پیدا کنه، ولی لایحه هم با حرمت هم با کراهت سازگاری داره، انصراف پیدا کنه به چی؟ به حرمت، در خصوص استعمالات قرآن. حالا در ادبیات اهل بیت ممکنه که عکسین بگه، ولی در ادبیات قرآن هم که انصراف پیدا بشه. خب این قابل تفکیکه، یعنی ما در انصراف ممکنه مثلا یک متکلمی باشه که این قابل استعمالات این کلمه رو در حرمت استعمال میکنه، ما از این حرمت، ولی همین کلمه در یک استعمالات یک مستعمل دیگه اگه استعمالش اونجا هم انصراف نباشه، چون اون اکثرا در مثلا کراهت استفاده میکنه. این تابع چیه؟ تابع عرف خود اون متکلمه، اون عادت اون متکلمه. پس طبق این احتمال اول حرمت استفاده میشه، احتمال دوم هم میشه گفتیم واضح حرمت استفاده میشه، طبق احتمال سوم که اینجور شد کسی که انفاق میکند ریاعت، این شیطان به اصطلاح مقترن با او خواهد شد، قرین او خواهد شد. قرین یعنی ملاحظه، یعنی کسی که از او جدا نمیشه. خب اینی که انسان یک کاری انجام بدهد که این کار باعث بشه شیطان دیگه ملازم انسان بشه، از انسان جدا دیگه نشه، این مناسبت داره با اون که اون فعل چی باشه؟ حرام باشه. یه فعل مکروهی که خدا خودش ترخیص داده اجازه ارتکاب داشته باشه، یه همچین اثر سویی تناسب نداره داشته باشه. این اگر بناست یک فعلی یه همچه اثر سویی داشته باشه که شیطان ملازمه، چون اگر انسان شیطان ملازمه انسان شد در دنیا قطعا انسان رو دیداره خواهد کشید، به فساد خواهد کشید و در آخرت هم این شیطان قرین انسان خواهد شد در عذاب که بود تجسم همین دنیا. لذا این مناسبت این اثر با چیه؟ با اینه که اون حکم تناسب عرفیه، این اثر با اون حکم حرمته نه با حکم کراهت. سزام این مناسبات عرفی هم اینجا سزام میکنه که این عمل چی باشه؟ عمل حرام باشه. پس با هر سه احتمال در اعراب آیه استفاده کردیم، حرمت چی را؟ انفاق ریاعت را. این سه تا مقدمه تا اینجا نتیجه گرفتیم. این مقدمه چهارم هم باید زمینه بکنیم که این انفاقی که در آیه شریف فرموده است که اینایی که انفاق میکنن این ریاعت، این به اصطلاح خدا کارشون رو دوست نداره یا عذاب مهینی براشون هست یا اونا شیطان قرین اونها خواهد شد، این انفاق ریا هم این که امر تعبدی که نیست، امر توسلیه. لذا از آیه حرمت ریا در توسلی رو هم ما میتونیم استفاده بکنیم و اطلاق آیه هم شامل میشود جایی که انسان
موقعی که انفاق ریایی میکنه تظاهر میکند که من به خاطر اینکه احسان به مردم رو دوست دارم و این یک کمال انسانیست من دارم انفاق میکنم، نه اینکه تظاهر بکنم که من این کار شما کار برای خدا انجام بدم. پس اطلاق این آیه شامل این موارد هم میشه. خب وقتی اینجور شد، هر سه قسم ریا، هر سه قسم عمل، عمل تعبدی، توسلی که یعطا لله، تظاهر میشه که یعطا لله، توسلی که تظاهر میشه که یعطا لله، خصال اخلاقی انسانی، هر سه رو این آیه شریفه میگیره. و القاء خصوصیت هم میکنه، میگیم انفاق خصوصیت نداره دیگه، حالا دیگه به انفاق نمیکنه، پول خرج نمیکنه، ولی مثلا کارهای دیگه انجام میده، احسان میکنه مثلا به مردم، گره کار مشکل مردم رو غیر مالی حل میکنه، یا اعمال دیگه انجام میده. این میشه با القاء خصوصیت. وقتی تا توسلی واجه که تظاهر لله هم نمیشه، تا اینجا را باید آیه استفاده کردیم در مورد انفاق، که بقیه شو باید حال خصوصیت درست میکنیم تا به اعمال رو رضا میشه از این حرمت مطلق ریا استفاده کرد، ولو در توسط ریا که یه اطال غیر الله. عرض کنم که فقط یه چیزی ممکنه به اونی کسی بگه، بگه این که شما گفتید اطلاق دارن، اطلاق شامل اونجایی که انفاقش تظاهر لله هم نباشه شامل میشه، این رو که ممکن اشکال کنه. چرا؟ بگه رو احتمال دوم که این آیه نمیخواد، میخواد عذاب مرائی رو بیان بکنه، یا احتمال سوم که میخواد آثار سوء ریا رو بیان بکنه، این دیگه اصلاح برش منعقد نمیشه. قبلا میگفته بکنه عدلهی که در صدد بیان طبعات یک عمل هست، اینا رو نمیشه اصلاح گیری بکنی، کسی ممکن هم شبهی بکنه. بنابراین یکی که این قدر مطیقتن اونجایی میشه که انفاق میکنه تظاهرن به این که این کار رو بلا خدا انجام میده. خب این اشکال درست نیست، به جهت این که اولا این احتمال دوم و سوم ما ذکر کردیم در احتمالات، ولی انصاف اینه که اینا خلاف ظاهر، ظاهر این آیه اینه که حالا اگر احتمال سوم هم بگیم که جا داره در آیه که این اسم مبتدا باشه برای خبر محذوف، اما این که این حرف به کافرین قبلی باشه در آیه، انصافا خلاف ظاهره اینجور احتمالی، لذا این احتمال کارش این نفت احتمال دوم خلاف ظاهره، ولی خواهد به احتمال سوم و احتمالش میدیم. و مهم اینه، این خیلی جوابی درستی نمیشه، مهم اینه که اینجا چون داره بلای اومن و بالله و یومن آخر و گفتیم ظاهرش هم عدم ایمان حقیقیه، پس این آیه ناظر به گفتیم به ریاکارای از کفار، و ریاکارای کفار غالباً دارید که تظاهر بکنن عملشون رو لله میارن، حتی مثل مشرکین قریش که خدا رو هم قبول داشتن، عهد خدا رو قبول داشتن، اینا معمولا این فاقت میکردن، این دارید تظاهر بکنن که ما برای تظاهر اگر میکردن میگفتن ما مثلا انسان دوستیم، ما دوست داریم احسان این بوده. یعنی مورد آیه کرنه چیه؟ مورد آیه موادی که انفاق لله نبوده، یعنی یه چیز بالاتر از اطلاقه. دقیق فرمودید لذاری اشکال هم واردی بنابرای همه لحظه ها میشه بازمش کرد این آیه اتفاقه کرد. ما به نظر همون اطلاق به این آیه تمامه، بالا تا برسیم به آیه بعدی که در مورد آیه داره کنون کلدین هر زمینیاره هم بطرن به آهنام اون انشاءالله شنبه آینده برگزاری خواهیم کرد. سلام الله علیه و آله.